ما اگر گرد هم به ملتی و مردمی شناخته می شویم، به ده ها ما به ازاست. یکی خاک است که در امتداد تاریخ بلند آوازه شده و دیگر زبان است که از لحظه پیدایش تا همکنون به ماندگاری و شیرینی و استواری شناخته شده است و البته ده ها ما به ازای دیگر. اما زبان که استوار، خوشاوا، پر از ظرایف و به زیور طبع بزرگان در میان اعصار زینت و شکوه یافته است، دور دریای دری زبان فارسی است. امروز ما وارثان زبانی هستیم که قرنها به پاسداریش همت گماشتند. برای اطلاع و حفظ زبان فارسی کوشیدن و دست دوستی به تغییرات به هنگام و به جای زمان دادن رسالت ماست که نام فرهنگ را بر پیشانی داریم. ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی، جغرافیایی و سیاسی خود از سپید دمان تاریخ تا کنون حوادث پرشماری را از سر گذرانده است. آنچه البته این کشور دیرین سال را در برابر هجوم‌های گسترده همچنان پا بر جا نگاه داشته، هویت ملی و ایرانی آن بوده. هویتی که در قالب زبان فارسی بالیده است. این زبان چه در آن روزگارانی که کوروش و داریوش بدان سخن می گفتند و اعلامیه‌ها و منشورها و فرمانهای خیش را بر پیشانی صخره‌ها و ستونها حک می کردند و چه آن زمان که فردوسی بزرگ حماسه سترگ خود را با آن می سرود تا ریشه ها و علایق ملی و فرهنگی را با آن نیرو ببخشد و خودشناسی و خودباوری را به ایرانیان نشان دهد، چه هنگامی که مولوی آفریننده بزرگ ادب عرفانی ایران و جهان آثار خود را با آن سرود تا اصالت دینی و عرفانی را به مردم بیاموزد، و چه هنگامی که سعدی و حافظ شیراز ماندگارترین آثار ادبی خود را با آن نوشتند، همیشه و همواره نقش اصلی و ویژه‌ای در پایداری و حیات قوم ایرانی و وحدت ملی باز کرده و می‌کند. در حقیقت زبان فارسی همیشه چون حلقه آشکار و پنهان هویت ملی ایرانیان و اقوام آن را به دیگران پیوند داده و اکنون نیز همچنان عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان در سراسر کشور است. شما شنونده برنامه فرهنگستان هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. دعوت میکنم دقایقی صحبت‌های سرکار خانم مریم توسلی که از کارشناسان ارجمند فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند را بشنوید. ایشان درباره واژه‌های مصوب فرهنگستان با شما سخن میگویند.
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. واژه‌های منتخب از گروه علوم و فناوری غذا و شاخه قهوه هستند. واژه اول مستر روستر یا روست مستر، فردیه که دارای بالاترین تجربه و شناخت و مهارت در فن برشته‌کاریه. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر این واژه بیگانه استاد برشته‌کار قرار داده و به تصویب رسونده. واژه بعدی کافی روستینگ هست که فرایند فیزیکی و شیمیاییه که در اون دانه سبز قهوه با حرارت برشته میشه. فرهنگستان در برابر این واژه بیگانه معادل برشته‌کاری قهوه گذاشته و به تصویب رسونده و در برابر کافی روستر که دستگاهی ویژه برشته کردن قهوه که در زبان بیگانه به صورت کافی روستینگ مشین هم به کار میره، معادل برشته کن قهوه یا به اختصار برشته کن قرار داده. و آخرین واژه فرش روستد کافی هست، قهوه‌ایه که از برشتن اون مدت زمان زیادی نگذشته باشه که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر این واژه بیگانه معادل قهوه تازه برشت گذاشته. پس واژه‌ها رو یک بار دیگه با هم مرور می‌کنیم: مستر روستر استاد برشته‌کار، کافی روستینگ برشته‌کاری قهوه، کافی روستر برشته کن قهوه یا به اختصار برشته کن، و فرش روستد کافی قهوه تازه برشت. تا روز دیگه و برنامه دیگه، بدرود.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
فارسی دوستی و فارسی دانی در ایران به قومی خاص تعلق ندارد. این زبان ابزار مهم و راز همبستگی و پیوند تمام اقوام و فرقه ها و گروه ها و طبقات اجتماعی ایران بوده و هست. وسیله است برای جلوگیری از آشفتگی و پراکندگی و جدایی. در ازنای تاریخ ایران تمام مردم این سرزمین و اقوام و تیره‌های گوناگون آن در یک وجه پررنگ هم اندیشی و هم‌آوایی داشتند و آن عشق ورزیدن به زبان فارسی و گزیدن این زبان به عنوان زبان فکر و فرهنگ و عرفان و دانش و عشق و عاطفه بوده است. تمام طبقات اجتماعی ایران از هر دسته و گروه و با هر دید و منش درباره این موضوع جملگی از دیدگاهی واحد و یگانه و همسو برخوردار بودند. اگر ترک و اگر کرد، اگر فارس و اگر بلوچ، خوشبختانه همگی بر نقش و اهمیت زبان فارسی و گزینش آن برای بازتاب مکنونات قلبی و ذهنی خود جای هیچ شک و تردیدی باقی نگذاشتند و در این راه با هم هم‌آوا و هم نظر بودند. از مترجم تفسیر طبری گرفته تا نویسنده اخلاق ناصری، از فردوسی طوسی تا امام محمد غزالی، همگی در مورد امتیاز این زبان بر دیگر زبانها سخن گفتند و از اسرار سحرآمیز آن برای وحدت ملی بهره ها بردند. از برنامه فرهنگستان دعوت می کنم دقایقی شنونده صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی باشید. ایشان رئیس محترم پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما فرهیختگان رادیو فرهنگ. یکی از سوالاتی که مطرح شده درباره کلمه حق العمل کاره. این واژه بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی استفاده میشه و به شخصی گفته میشه که در ازای انجام کاری یک پولی رو دستمزد میگیره، در ازای کارش حق العمل میگیره. در واقع همونطور که مشخص هست از ظاهر کلمه، اصطلاح یا کلمه از سه تا جزء تشکیل شده، یکی حق، یکی عمل و یکی کار، که حق و عمل یا العملش عربی هست، از زبان عربی آمده، و کار متعلق به زبان فارسیه و ربطی به زبان عربی نداره. به همین علت سوال شده که آیا استفاده از چنین کلمه‌ای که بخشیش عربی تبار و بخشیش فارسی تبار هست درسته یا خیر؟ جواب اینه که بله، کاربرد چنین کلمه‌ای مشکلی نداره و اساساً درست هست اینجور کلمات. علتش اینه که کلمه حق العمل کار به طور کامل متعلق به زبان فارسیه، یعنی این کلمه کاملش و روی هم رفتش مال زبان عربی نیست، متعلق به زبان فارسیه. فارسی زبان بر اساس نیازی که داشته چنین کلمه ای رو ساخته، و اگر کلمه یا واژه حق العمل کار رو ما به یک عرب زبان بگیم، درکی از معنای اون نداره. بنابراین این کلمه کلمه فارسی به شمار میاد. پس کلمه حق العمل کار کلمه درستیه در زبان فارسی و استفاده از اون هیچ اشکالی نداره. و قاعده کلی اینه که وقتی ما کلمه‌ای میسازیم که دو یا چند جزءه و مثلا یک جزء اون از زبانی دیگر آمده و یک جزء اشمال زبان فارسیه، چنین کلمه‌ای استفادهش در زبان فارسی معنی نداره و درسته.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
زبان در حقیقت چون رودخانه جوشان و خروشانی است که راه گذشته را میپیماید و امروز به ما میرسد و فرهنگ و تمدن پیشین را با خود به امروز میآورد. زبان آینه فرهنگ هر قوم و ملتی است. در تاریخ افتخارآمیز ایران همواره هویت و همبستگی ملی مردم از راه زبان فارسی حفظ شده است. در حقیقت زبان فارسی چون آسمانی پهناور تمامی اقوام و نژادها را زیر چتر خود جمع کرده. تنوع و تکثر اقوام ایرانی که از همان دوران هخامنشی و اشکانی و ساسانی تا امروز وجود داشته و دارد، از راه زبان فارسی به یگانگی و وحدت رسیدند. و اما در این فرصت از برنامه فرهنگستان، سرکار خانم مهدی قنات آبادی که از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند، درباره واژه‌های مصوب فرهنگستان با شما سخن می‌گویند. بشنوید.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اجازه بدین قبل از معرفی واژه یه مقدمه‌ای بگم. در علم اصطلاح شناسی برای انتخاب معادل در برابر واژه‌های بیگانه راه‌های مختلفی وجود داره. گاهی با توجه به ریشه واژه در زبان بیگانه در زبان مقصد هم معادلی انتخاب میشه. گاهی هم بر اساس صورت و شکل ظاهری مصداق اون اصطلاح برابر نهاد یا معادل انتخاب میشه. گاهی هم مفهوم یک واژه در نظر گرفته میشه و معادل مفهومی در زبان مقصد انتخاب میشه. واژه‌ای که امروز انتخاب کردم و قصد دارم مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رو در برابر اون معرفی کنم، واژه انگلیسی آنکاله و برابر نهاد فارسی اون تقریبا مفهومی انتخاب شده. واژه آنکال در انگلیسی برای وضعیتی به کار میره که شخصی در محل کار خودش حضور نداره اما موظفه ترتیبی بده تا به محض نیاز بتونن با اون تماس بگیرن. برای مثال برخی از پزشکان ممکنه شبها در بیمارستان حضور نداشته باشن اما آنکال باشن. فرهنگستان در برابر واژه آنکال گوش به زنگ رو تصویب کرده. این ساختار حرف اضافه‌ایه و شبیه به اون در ساختهایی مثل دست به کار یا سر به زیر هم در زبان فارسی سابقه داره. گوش به زنگ با مفهومی کاملا مشابه با آنکال در موقعیت‌های عمومی کاربرد داشته اما اکنون کمی توسع معنایی یافته و در جوامع حرفه‌ای نیز کاربرد داره. پس میشه به سادگی در پیشه‌هایی که افراد چنین وضعیتی دارن از واژه فارسی گوش به زنگ استفاده کنیم و پزشکان، پرستاران یا آتشنشانهایی رو که در محل کار حضور ندارن اما موظفن برای تماس در دسترس باشن به جای آنکال گوش به زنگ بنامیم. همواره پشتیبان زبان فارسی باشید و در پناه حق برقرار و پایدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
شنوندگان فرهیخته ایستگاه رادیویی فرهنگ، به پایان فرصت برنامه دیگر از مجموعه فرهنگستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر و درودی دوباره به اتفاق همکاران ارجمندم با شما خداحافظی میکنم و میگم ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت.
بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردی؟ الف به خاطر ریز بافت بودن؟ غلطه. ب به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب؟ باز هم غلطه. جیم به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع؟ باز هم غلطه. دال همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
گرمایش ویلا و اماکن بزرگ مجهز به ترموستات، گرمایش سریع و ایمن، راندمان حرارتی بالا، بخاری گازی فندار، محصولات گرمایشی انرژی. تلفن 61 444.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم.
کارخانه ریسندگی و بافندگی
اکریل تاب.
مرمر پلاست. تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست. بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست. عایق گرما و سرما. مرمر پلاست. نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی. قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
نوآوران ضیافت اسپادانا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادانا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادانا، تحولی در پخت انواع کباب.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف. تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواست به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلیلک و دمنک.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود فراوان بر شما یاران و همراهان برنامه کلیلک و دمنک. از این که ما رو در شنیدن این برنامه همراهی می فرمایید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در قسمت گذشته برنامه از باب شیر و گاو داستانی رو آغاز کردیم و در این باب یا داستان با دو شغال با نامهای کلیله و دمنه آشنا شدیم. داستان چنین آغاز شد که بازرگانی دو گاو خرید و آنها رو با خود به سفر برد. یکی از گاوها که نامش شنزبه بود در چاله افتاد و زخمی شد. بازرگان او را به مردی سپرد و خودش با گاو سالم با گاو دیگه راهش رو ادامه داد و راهی سفر شد. مرد که از درمان شنزبه ناامید شده بود به بازرگان پیامی فرستاد که شنزبه تلف شده و او شنزبه رو رها کرده و رفته. اما چندی که گذشت حال شنزبه رو به بهبود رفت و از جای خودش بلند شد و به دشتی سرسبز رسید. دشتی پر از ریحان و سبزه و درخت و همه چیز. شنزبه بسیار چرید و سرخوشی بانه بلند نیز آواز داد. آن دشت سرسبز قلمروی یک شیر بود که تاکنون حیوانات بسیاری دیده بود و به زیر فرمانش بودند آن حیوانات، اما گاو رو هرگز ندیده بود و نمی شناخت. پس تا بانگ گاو رو شنید بسیار حیرت زده شد و در جای خودش خوشش زد. دو شغال که کلیله و دمنه نام داشتند این صحنه رو دیدند و حال شیر رو متوجه شدند و فهمیدند. دمنه که طمعکار و تشنه قدرت بود قصد کرد و به شیر نزدیک شد و خواست تا با کمک او خودش رو به جایگاه و مقامی برسونه. اما کلیله به او گفت دوستی با سلطان یعنی شیر و نزدیک شدن به او کار تو نیست. ما از رده و دسته ضعیفی هستیم و نمیتونیم به نزدیکی سلطان یعنی شیر بریم. اما خب دمنه معتقد بود که هر کسی که در پی پیشرفت باشه به جایگاه بالا میرسه و میخواست که هر جور شده خودش رو به سلطان یعنی شیر نزدیک کنه و از قبل سلطان به مال و مقام دست پیدا کنه. خب سرانجام دمنه با سخنان خردمندانش دل سلطان جنگل رو یعنی شیر رو ربود و او به دمنه اعتماد کرد. وقتی دمنه به خلوت سلطان رسید از او پرسید چه شده که دیگر به شکار نمی روید و در لانه خودتان ساکن مانده اید؟ سلطان در ابتدا نمی خواست از ترس و هراسی که در دل داره برای دمنه چیزی بگه، اما همان دم شنزبه باز بانگ بلندی آواز داد و ترس به جان شیر افتاد. به دمنه گفت این بانگ مرا ترسانده است، چون اگر صاحب صدا همچون خود صدا موجودی قوی و درشت و با هیبت باشد اهالی جنگل دیگر مرا سلطان خود نخواهند دانست و او سلطان جنگل.